آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. آبان ماه 96 در سالن ارغنون هستم، گفتگو میکنم با آقای مهدی گتمیری، نویسنده و کارگردان و بازیگر نمایش شهاب سنگ.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان تئاتر در سایت تیوال، امیدوارم که حالشون خوب باشه.
ممنونم ازتون. آقای گتمیری عزیز، برامون از متنی که نوشتید و اجراتون بگید، اینکه چطور شکل گرفت؟
والا متن اصلی در واقع نوشته فردیش دورمات بود که با ترجمه خانم سکینه عرب نژاد چاپ بیدگل در اومده بود به نام شهاب ساقب. من متن رو دو سال پیش برای اولین بار خوندم، از همون موقع من رو درگیر کرد موضوع و محتواش و از همون موقع شروع کردم به کار کردن رو متن. دو سه بار بازنویسیش کردم تا اینکه آبان ماه پارسال یعنی سال 95 بازنویسی نهاییش تموم شد و کار رو شروع کردیم. نزدیک یک سال، شاید خود کمتر 10 ماه تمرین کردیم و سعی کردیم که تا اونجایی که میشه با یک کیفیت مطلوب کار رو به اجرا برسونیم. تعداد بازیگرای کار یه خود زیاد بود، پرسوناژ، یعنی چه تو متن اصلی چه تو متن بازنویسی شده. تو متن اصلی که نزدیک 17 نفر بود، تو متن بازنویسی شده ما تبدیلش کردیم به 15 نفر که البته دو تا از بازیگرها دو نقش بازی میکنن. و حالا از همینجا بگیریم تا یه سری مسائل دیگه توی اجرا، در واقع شیوه اجرایی رو بردیم به سمت در واقع حالا تئاتر برشتی یا اپیک. و ولی نه خیلی در واقع بخوایم متعهد باشیم نسبت به حالا اصول اون سبک، بلکه یک حالا رگه هایی تو کار از اون استفاده کردیم. بیشتر چه خود من توی حالا زمان بازنویسی، چه توی کارگردانی، چه حتی توی بازی سعی می‌کردم که به دید خود دورمات متعهد باشم، به این که در واقع چون دورمات معتقده یه جمله داره که میگه هیچ راه و هیچ زبانی برای گفتن تراژیک ترین اتفاقات دنیا از زبان کمدی بهتر نیست، و سعی کردیم که یک موضوع نسبتاً تراژیک، نسبتاً که نه، تراژیک رو با زبان در واقع کمدی و طنز مطرح بکنیم، منتها نه کمدی که صرفاً هدفش خندوندن صرف باشه، بلکه کمدی که به فکر فرو ببره تماشاچی رو، و تماشاچی همیشه در طول اجرا متوجه این باشه که داره تئاتر میبینه و در واقع همون استفاده از شیوه برشتی و چیزی که میبینه شاید بخشی از اتفاقات روزمره توش باشه، اما عیناً اتفاقات روزمره نیست و داره تئاتر میبینه، و اگه میخنده داره به اکت بازیگر، داره به نمایشی که براش اجرا میشه، به بازی که براش در واقع روبروش اتفاق میفته داره میخنده.
درسته. توی این بازنویسی که گفتید انجام دادید، صرفا متن رو به سمت فضای کمیکتر در واقع بردید، یا اینکه سعی کردید حالا قسمت‌های دیگه‌ای هم به این بازنویسی اضافه کنید، فرضاً امروزی ترش کنید، یا اینکه ببریدش به یک سمت و سوی دیگه، یا با یک پایان متفاوت دیگه؟ چقدر این متن فرق کرد توی بازنویسی؟
درست. ببینید، اگر بخوایم در نظر بگیریم واقعیت امر رو، تقریباً چیزی که الان به اجرا رسیده از نظر متن 70% متن اصلیه، چه تو اتفاقات، چه تو روابط، چه تو دیالوگ ها. البته که دیالوگ ها در واقع یک روتوشی شده، نه اینکه دور مات بد نوشته باشه، نه، با توجه به بازیگری که اون نقش داره بازی میکنه یه روتوشی شده، با توجه به بیان بازیگر، با توجه به توانایی بازیگر یه روتوشی اتفاق افتاده رو دیالوگ ها. اون 30% باقی مونده در واقع برمیگشت به نوع دیدی که دورمات نسبت به اتفاقات داره و اون نوعی که توضیح خاصی برای اتفاقات نمیده توی اکثر آثارش، که این نگاه هم از نگاه در واقع کافکا میاد نسبت به ادبیات، توضیح خاصی واسه اتفاقات نمیده و مثلا اگر فردی نامیراست که حالا موضوع در واقع کار ما همین هست، توضیح نمیده که چرا حالا این در واقع پرسوناج این اتفاق براش افتاده و نامیرا شده. من سعی کردم به خاطر در واقع اینکه مخاطب ارتباط بهتر و بیشتری برقرار بکنه با اثر و بتونه متوجه بشه که چه اتفاقی افتاده و داره میفته، یه خورده این علت معلول ها رو منطقی تر شاید و البته منطقی که میگم اتفاقی که در واقع براش افتاده اون شخصیت هستی که یک نویسنده است اتفاق تخیلیه، اما خب به هر حال یک دلایل منطقی و نسبتا علمی سعی کردم براش بچینم که تماشاچی بیشتر متوجه بشه و بیشتر در واقع ارتباط برقرار بکنه. از نظر کمدی بودنم نه خیلی تلاشی گفتم برای اینکه حالا حتما خنده بگیریم از تماشاچی انجام ندادیم. خود دورنمات قلمش یه جوری هست که یک طنز و یک خنده تلخی رو از تماشاچی میگیره، سعی کردم همونو فقط نگه دارم.
زمانی که داشتید متن رو کارگردانی میکردید چقدر به چیزی که نوشتید به عنوان نویسنده وفادار بودین و چقدر خودتون رو از کاراکتر نویسندگی جدا کردید به عنوان کارگردان و سعی کردید که متن رو کارگردانی کنید و ایده های کارگردانی رو بهش اضافه کنید؟
ببینید یه نکته جالب بهتون بگم، چون شخصیت اصلی داستان ما خودش یک نویسنده بود، یک نویسنده البته فرضی و خیلی مشهور که مثلا برنده جایزه نوبل شده و اینها، و کل روایت داستان از زاویه دید اون اتفاق می افتاد، یعنی تماشاچی کاملا زاویه دید اونو داشت و هر وقت که اون متوجه هر چیزی که پنهانه میشد تماشاچی هم متوجه میشد و هر وقت که چیزی رو نمیفهمید تماشاچی هم نمیفهمید. من در واقع حتی در زمان کارگردانی و در زمان بازی که چون خودم هم اون نقش رو بازی کردم سعی کردم از زاویه دید خود اون در واقع کاراکتر به کلیت کار نگاه بکنم، البته که از نظر حالا مسائل فنی و میزانسن و اینها با کمک دستیارا و کلیت گروه مدیریتی داشتیم، اما از نظر محتوایی سعی کردم که واقعا مثل همونطور که دارم نقش اون نویسنده رو بازی میکنم سعی کردم که از زاویه دید اون به اتفاقات نگاه بکنم و حتی توی میزانسن دادن یا توی در واقع حالا اسمبل کردن کل ماجرا سعی کردم که دید ولفگانگ شویتر باشه که داره کارگردانی میکنه.
تجربه بازیگری و کارگردانی همزمان برای شما چطور تجربه بود؟
والا تجربه خیلی سختی بود و اصلا هم قرار بر این نبود که این اتفاق بیفته. این کار قرار بود برای جشنواره دانشجویی آماده باشه، در واقع بشه که جشنواره دانشجویی پارسال در واقع عقب افتاد و عقب جلو شد. من به هوای اینکه کارو به جشنواره برسونم تصمیم گرفتم که خودم بازی بکنم که حالا کارو برسونیم به جشنواره و نظرم بود که بعداً برای اجرای عموم بازیگر دیگه‌ای بیاد که نشد، اصلا کار به جشنواره نرسید، آماده نشد و من یه جوری گیر کردم تو نقش و نتونستم ازش دل بکنم، اما خیلی سخت بود. ولی خب گروه کارگردانی کنار من بودن و به خوبی تونستم مدیریت بکنن، نکاتی که حالا راجع بازی خودم بود و بهم گوش زد میکردن و خیلی بهم کمک کردن توی این زمینه، ولی واقعا تجربه سخت ولی دلچسب و شیرینی بود. ولی دوست ندارم دیگه تکرارش بکنم که مخصوصا توی این نوع کارا یه وقت هست مثلا کار 4 تا پرسوناج داره، یه کار جمع و جوره به قول معروف، حالا جا داره مثلا یکی از نقشا که کوتاه داره رو حالا اگه کارگردان دوست داشت بازی بکنه یا اگه موقعیتش بود، هرچند که اصلا یک دید هست که مخالف کلن با بازی کارگردان، اما من معتقدم که یه وقتایی اگر نقشی هست که میخوره به اون طرف و برای اون خود اون کارگردانه و اگر بازی قابل قبولی داره چه عیبی داره اگر بازی بکنه، اما واقعا توی کارهایی مثل این کار که تعداد پرسوناج‌ها زیاده، صحنه‌ها زیاده، اعمالی که رو صحنه اتفاق میفته شاید خود عجیب غریب و تعددش زیاد باشه واقعا درست نیست و یه ریسک من بزرگی کردم که نمیدونم حالا چه حد توش موفق بودم، اما تمام سعی خودم رو با تمام کست بازیگری و گروه کارگردانی کردیم که این موضوع یعنی بازی کردن خود من توی در مقام کارگردان توی کار ضربه ای به کار نزنه.
و انتخاب سالن اجرا چقدر توی شکل اجرایی کار شما تاثیر داشت؟ سالن ارغنون
راستیتش من از ابتدا یک سالن قاب عکسی تو ذهنم بود و یک صحبت هایی هم با فرهنگسرای نیاوران و فرهنگسرای ارسپاران داشتیم، اما خب نتونستیم در واقع به توافق برسیم با این دو مجموعه و دیگه از اونجا شد که من فهمیدم باید توی یک بلک باکس اجرا برم و تقریبا اواسط کار بود و ما ناچار شدیم یه سری میزانسنا رو تغییر بدیم. اما خب سازمان ارغندون واقعا فضای خوبی رو واسه ما ایجاد کرد و چون ما اگر در واقع اجرا نمی‌رفتیم توی سازمان ارغندون توی در واقع آبان ماه، یه خود کار زیادی دیگه عقب می‌افتاد و می‌رفت برای نزدیک جشنواره فجر و من دوست نداشتم کار به قول معروف اونجوری خود حروم هدر بشه و خیلی خوب بود این همکاری که آقای نامور و آقای نجار حسینی ما داشتن، باعث شد که ما همون تایمی که تقریبا میخواستیم اجرا بریم و زحماتمون هدر نره.
درسته، ممنونم ازتون. به عنوان حرف پایانی اگه نکته دیگه هست بفرمایید.
خواهش میکنم. من ممنونم از شما که در واقع ترتیب این مصاحبه رو دادید و ممنون از شنونده ها که این حالا گوش میدن بعدن. نکته خاصی نیست، فقط اینو میخوام بگم که تو طول نگارش و کارگردانی و کلن همه اتفاقاتی که تو این مسیر برای این کار افتاد، با توجه به موضوع اصلی متن، مرگ های زیادی رو من و همه دوستامون به چشم خودمون دیدیم. عزیزانی از بینمون رفتن توی این یک سال که واقعا برای ما شوکاور بود، مثل دکتر افشین یداللهی، آقای علی معلم و خیلی از آدمای دیگه که منو هر لحظه به این باور میرسون که چقدر خوبه که قبل از اینکه مرگ به فکر ما بیفته ما به فکر مرگ بیفتیم. این اصلا جمله شعاری نیست و نمیخوام وارد حالا یه سری مسائل اخلاقی یا مذهبی بشم، اما حرفم اینه که یه وقتا یه تلنگرایی باعث میشه که آدم به یه سری چیزا که شاید هیچ وقت بهش فکر نکرده فکر بکنه و واقعا اتفاق برای شخص خود من توی این کار افتاد و باعث شد که، یعنی محتوا و موضوع کار باعث شد که من به مرگ بیشتر فکر بکنم. ممنونم.
ممنونم ازتون، موفق باشید. ممنونم که همراه من بودید در این آوا تا آوای بعدی. بدرود.